امشب به ای ماه الهی آفت آبا برده ای، امشب به ای ماه الهی آفت آبا برده ای، اختری تابان به برج بوتر آبا برده ای، گلبن سبز ولایت را گلاب آورده ای، یا که از بحر نبوت در ناب آورده ای، کوثر طه دلت روشن تبارک زاده ای، کوثر طه دلت روشن تبارک زاده ای، این مبارک ماه را ماه مبارک زاده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد حسن خسرو دین است امشب، میلاد حسن خسرو دین است امشب، شادی و سرور مؤمنین است امشب، از یمن قدوم مجتبی طاعت ما مقبول خداوند مبین است امشب. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر مهربان با صفا دوست داشتنی شما مردم عزیز، بینندگان گران قدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، طاعات و عباداتتون قبول باشه. 14 روز از ماه عزیز خدا رو، ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم و امشبم شب 15 هست. به به، چه شب قشنگی، چه شب نورانی، شب میلاد با سعادت و موفور و سرور سبت اکبر نبی گرامی اسلام آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. تبریک عرض میکنم به همه شما عاشقان و شیفتگان و دلواختگان اون حضرت الهی که به حق مولود امشب، که دل پیامبر، دل حضرت صدیقه طاهر امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت شاد هست، به همین زودی های زود خبر نابودی این آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه رو بشنویم و حرمی بسازیم برای ائمه مظلوم مطفون در بقیع، به ویژه وجود نازنین آقا جانمون امام حسن مجتبی علیه السلام، و برن مردم و مسلمان عالم با عشق، با ارادت، با آزادی، با محبت برن اونجا عرض ادب بکنن در مدینه النبی و در مکه مکرمه، و کلا اونجاها خلاصه حال هوای خوشی براشون ایجاد بشه ان شاء الله با دعای شما. خب ما امشب برنامه زنده سبت کریم رو تقدیم حضور شما میکنیم به مناسبت ولادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. هر جای ایران عزیز اسلامی هستید، هر جای این عالم هستید و دلتون در گرو محبت حضرت امام مجتبی علیه السلام، لطف کنید برای ما پیام بدید، عشقتون، ارادتتون، محبتتون رو نثار کنید به محضر این امام عزیز، و اگر نکته‌ای، مطلبی، شعری، تبریکی، هر آنچه که دل تنگتون میخواد لطفاً به ما انتقال بدید تا انشالله من پیام‌های شما رو در طول برنامه بخونم. در برنامه امشب توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی باشیم و انشالله نگاهی داشته باشیم به زندگی آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. طاعات و عبادات قبول. عید مبارک بر شما.
خیلی متشکرم. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک این شب با عظمت و شب شخص کریم که هر کسی امروز کشکول گداییش رو به سمت ایشون دراز کنه قطعا با امید برمیگرده و ناامید بر نمیگرده. به همه شما بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر هستم. در شب ولادت کریم اهل بیت از شهر کریمه اهل بیت در خدمت شما هستیم و این برنامه زنده رو تقدیم حضور شما میکنیم و انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. جناب استاد، یکی از فرصت‌هایی که در مناسبت‌ها، ولادت‌ها و شهادت‌های ائمه معصومین علیهم السلام برای ما ایجاد میشه اینه که ما عیار معرفتمون رو نسبت به اونها بالا ببریم، شناخت داشته باشیم. حالا گاهی یک حد اقلی است اینه که یک شناسنامه ای از اونها اطلاعاتی رو داشته باشیم، گاهی هم نه، یه مقدار عیار معرفت بالا میره و ابعاد مختلف زندگی اونها رو میدانیم و میبینیم و انشالله بهش عمل میکنیم. ما برای شروع میخوایم حالا از اون حد اقلی شروع کنیم، یه خورده در مورد شخصیت ایشون، ابعاد زندگی ایشون بحث بکنیم، بعد انشالله تا ببینیم خدا چی میخواد.
خب شیعیان نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت عشق خاص دارن و نسبت به امام مجتبی علیه السلام با این لقب کریم اهل بیت عشقشون ویژه تره و از جهتی هم مظلومیت حضرت و قربت حضرت، تنهایی حضرت، خب این هم یکی از نکاتی است که در ذهن مبارک شیعیان وجود داره. وقتی هم که به بقی مشرف میشن، اون مظلومیتی که حضرت در طول زندگیش داشته و الان هم که قبر خموش و خلوتش باشد نشان قربتش، اون هم خب دل شیعیان رو می آزاره. من اول از این نکته عرض کنم که سه شخصیت توسط پیامبر عظیم الشان اهمیت ویژه، مواجهه ویژه، برخورد ویژه در بارشون صورت گرفته. یکی زهرای مرضیه سلام علیها است که خب این از طریق فریقین این روایتش وارده که وقتی که زهرای مرضیه سلام علیها وارد میشد در پیامبر، پیامبر تمام قد میایستاد و دست مبارک زهرای مرضیه رو میبوسید. وقتی که میخواست از شهر برای جنگی یا سفری تشریف ببرن، آخرین کسی که ازشون خداحافظی میکرد زهرای مرضیه بود. وقتی هم که وارد میشد، اولین کسی که برش وارد میشد زهرای مرضیه سلام الله علیها بود و به گونه ای عمل میکرد که تمام اطرافیان توجهشون جلب میشد به این که پیامبر عظیم الشان نسبت به دیگران خب برخورد معمولی داره، نسبت به زهرای مرضیه برخوردش بسیار خاص و ویژه است. خب این پیام داره، پیامش اینه که ای مردم، ای صحابه، ای نزدیکان، ببینید که من نسبت به زهرای مرضیه چه عنایتی دارم، نکنه بعد از من زهرای مرضیه را بیازارید، بلکه مثل من برای اون تکریم قائل بشید، احترام قائل بشید. شخصیت دیگری که حضرت در مرعا و منظر بهش توجه ویژه داشت امام مجتبی علیه السلام. وقتی که وارد مسجد میشه، پیامبر از بالای منبره، به احترامش، بچه از کودک میاد او را به بغل میگیره، با خودش بالای منبر مینشونه، داره نماز میخونه پیامبر از این موشنی که از میخونم از تو فریقه نقل ها و میبینن که سجده حضرت طولانی شد. بعد سوال میکنن که یا رسول الله خیلی این سجده شما طولانی شد، فرمود به احترام حسنم، چون روی توش من سوار شده بود میخواستم که او همچنان در اونجا بیارامد. یا نامگذاریش که نامش رو چه بگذاریم، خب از طریق وحی جبرئیل امین فرشته الهی نازل میشود و نام فرزند اول هارون را برای امام حسن علیه السلام قرار میده و اون مسئله وصایت هارون را که مطرح میکنه که وصی است موسی است، بیان میکنه که علی هم وصی توست، بنابراین نام فرزند اول هارون را روی نام فرزند اول وصی تو علی بن ابی طالب میگذاره که حالا اون شبر است میشه حسن، بعد حسین، اون نام دوم فرزندش شبیر است میشه حسین. میدید نامش را خدا میگذارد، احترامش را در کودکی و نوجوانی پیامبر عظیم الشان این گونه براش اهمیت قائل است. وقتی که به سنین بلوغ میرسد، در رکاب از تعمیر سلام الله علیه در جنگ جمل فرمانده سمت راست است، در جنگ صفین فرمانده سمت راست است، یعنی در زمان پیامبر که پیامبر را تا 7 سالگی، یعنی پیامبر وقتی که از دنیا رفتن امام حسن مجتبی علیه السلام 7 سالش بود، تمام بعد از اینکه مسئله صلح و غیرزاره که تحمیل شد، حضرت از کوفه برگشت به مدینه. خب حالا دیگه تکلیفی ظاهرا حضرت نداره تا اینکه جامعه خودش آگاه بشه، روشن بشه، تا ببینه که چه کلایی سیاست مداران حقباز روزگار سر مردم گذاشتن. خب حالا حضرت چون تکلیف سیاسی نداره، تکلیف مبارزاتی و جهادی ندارد، مشغول عبادت است. 25 بار پیاده از مدینه برای حج واجب پیاده مشرف میشه. و اسمایل به زبان ساده است.
بله.
25 بار تو اون گرمای داغ ببینید چه عشقی حضرت به عبادت و بندگی اینها داره که قابل وصف برای ما نیست، ما نمیفهمیم. و 2 بار کل زندگیش رو انفاق میکنه، به فقرا میده کل زندگیش رو، و بیش از چند بار نصف زندگیش رو بدید. به خاطر همین هم میگن کریمه.
کریم. بله.
اهل بیت. محال از کسی از حضرت چیزی بخواد و حضرت چند ده برابر اونی که اون خواسته بهش
عنایت نکنه.
سوار بر اسب داره تجربه میبره و جایی فقرایی نشستن و سر سفره فقیرانه خودشون امتحان میکنن، میگن حالا ما بگیم این فرزند رسول خدا، ببینیم حالا از رو اسب میاد که در این فقیر فقرا میشینه. دعوت میکنن که آقا مثلا افتخار بدید در کنار ما. حضرت از اسب پایین میاد و این آیه رو میخونه که ان الله لا يحب المستكبرين، خداوند مستکبرین رو دوست نداره، و میشینه سر سفره اینها، با اینها هم سفره میشه، اینا خیلی خوشحال میشن. از افهم فهمات که خب حالا شما دعوت من اجابت کردی، شما من دعوت کردید، من آمدم، حالا منم شما رو دعوت بکنم، تشریف میارید منزل ما؟ همه گفتن خب به دیده منت. وقتی که اونها رو دعوت میکنه، علاوه بر اینکه غذای بسیار خوبی به اونها میده، به قول خودمون جیبشون هم پر میکنه از هر شبت که
هدایا
و اینها، و اینها رو این گونه من فیضا هاییتون به تحییتن فحیو
به
احسن منها، اون احسن را عمل میکنه. اون شخص از شام شامیه، برای حال اونها کار رسانه‌ای کردن رو ذهن مردم و اون فضاهای مجازی اون روز کاری کرده که مردم حق را باطل میبینند و باطل را حق میدیدند. عجیبه، تاریخ تکرار میشه. تکرار تاریخ ایستایی نیست، تکرار تاریخ تکاملی و حلزونیه، یعنی در این حالی که تکامل پیدا میکنه اما تکرارم میشه، تکرارش تکامل یافته است. خب اون روز کاری کردن که کل شام و شامات نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه، خب سب میگفتن دیگه، بچه هاشون رو کامشون رو با سب علی برمی داشتن و پیر مردانشون کسانی که میخواستن از دنیا برن در کنار شهادتین سب بر علی رو هم قرار داده بودن، چون میخواستن به بهشت برن. غیر رفتن به بهشت، غیر از لا اله الا الله و محمد رسول الله، سب بر علی ابن ابی طالب. حالا یه چنین شخصی که توی فضای مجازی و فضای حقیقی شامات بر علیه حضرت این همه جب درست کردن، وارد مدینه شده و وقتی امام مجتبی علیه السلام میبینه شروع میکنه سب بر علی و توهین بر اولادش. حضرت سکوت میکنه. خب میفهمه که این جاهله، میفهمه که این مقصر نیست، فهمه پشت اون صحنه ها کسانی روی اینها کار کردن، اینا خودی هن، اینا ناخودی نیستن، اینها دیگران اینها رو مسموم کردن. بعد حضرت فهمه خیلی خوب، شما خسته ای، خسته راهی، من شما رو دعوت میکنم به منزل. بعد اون طرف جمله که میگه اینه، میگه که حقا که امامت و نبوت در جای خودش قرار گرفت. خب این شخصیت این چنینی که امشب شب میلاد و اوست، که خیلی ها رو باید بگیم که امشب برای حال به در خانه حضرت بریم. البته حضرت همیشه در کنار ماست، عالم در اشراف ارواح مطهر انبیا و اولیا و همه معصومین سلام الله علیهم اجمعین است. ولی خب حالا بگیم شب ویژه است، از این کریم اهل بیت بخواهید و بخواهیم، قطعا اینها بیش از اونی که متصور میکنیم، هرچی بخوام 100 برابرش رو، 1000 برابرش رو میدن. برای جوان هامون عاقبت به خیری بخواهیم، نجاتشون از این فتنه های آخر زمان رو بخواهیم که حضرت عنایت کنه جوان های ما رو حفظ کنه. حالا راجب مناقب حضرت و سجای حضرت خیلی سخن هست. همین لقبی که داره امام مجتبی، مجتبی یعنی اجتبا شده، یعنی انتخاب شده،
برگزیده،
یعنی برگزیده. خب کریم دیگه از لقب های حضرت جواده، لقب دیگهش سخیه، با سخاوت. خب این امام با اون عظمت که ما افتخار داریم که امام دوم ما شیعیان هست، که انشالله بتونیم پیرو به راهش هم باشیم. این بخش اول عرایزم که در بخش دیگری هم در محضر حضرت زانو میزنیم، ازشون میخوایم که برامون فرمایش بفرمایید.
خیلی عالی، خیلی عالی، ممنون و متشکر هستم. اتفاقا دقیقا همین شبها فرصته، هرچند ما در همه مراحل زندگیمون احتیاج داریم به فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت ائمه معصومین علیهم السلام، به ویژه مولا و آقامون کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، اما به هر صورت حالا بهانه است در این شبها که ما بتونیم سر سفره بیکران ایشون بنشینیم و استفاده کنیم. اصلا شما ببینید تو ماه مبارک رمضان همه مهمان خداییم دیگه، خدا سفره رو پهن کرده، حالا اومده وسط این سفره یه دستگلی گذاشته. معمولا ماها می‌خوایم تزیین بکنیم، زیبا بکنیم سفره‌مون رو، میام دستگل می‌گذاریم. خدا یه دستگل گذاشته وسط این ماه مبارک رمضان و اون ولادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، برای اینکه زیبایی این ماه، نورانیت این ماه صد چندان شده. اون هم آقایی رو عنایت کرده به امام علی امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه و پیامبر گرامی اسلام که کریم اهل بیت هست. قبل از اینکه بخوایم، قبل از اینکه درخواست بکنیم، ایشون عنایت میکنه و عطا میکنه و خیلی بیشتر از اون چیزی که بخوایم لطف میکنند و مرحمت میکنند. این صفت کریم هست که البته همه اهل بیت ما کریم هستن. میگیم سجیتکم الکرم عادتکم الاحسان، اما دیگه این لقب به نام نامی امام مجتبی علیه السلام زینت داده شده. خب استاد نکته خوبی رو اشاره فرمودید، ما هم از همین فرصت استفاده میکنیم سر سفره حضرت بنشینیم و از فرمایشات ایشون بهره ببریم.
من اگر اجازه فرمایید یک شبهه‌ای رو اینجا پاسخ بدم، چون اونهایی که اطلاعاتشون شاید نسبت به تاریخ اهل بیت عصمت و طهارت کم باشه، این سوال براشون پیش میاد که خب چی میشد امام مجتبی علیه السلام مثل امام حسین شجاعانه در مقابل دشمن می ایستاد و نهایتش هم خب شهید می شد دیگه، مثل امام حسین علیه السلام ایستاد و شهید شد. چرا باید امام حسن علیه السلام صلح کنه، سکوت کنه، کنار بیاد، مذاکره کنه، به قول امروزی ها بیاد مذاکره کنه؟ خب نه دیگه، مذاکره نکنه، صلح نکنه و میرفت و مبارزه می کرد و یا حالا می کشت دشمن را از بین می برد، یا اینکه خودش شهید می شد. چرا این کار را انجام نداد؟ من چون زیاد توی جوان ها که میریم این سوال رو مطرح میکنم عرض میکنم، پاسخ این قصه این است که ما در اسلام هم صلح داریم هم جنگ داریم. شما یه پیامبر عزیز میشن وقتی که در مکه است اصلا مسئله جنگی و حکم جهادی نیامده است. بنای حضرت بر این است که کنار بیاد، توهینش کن، توهین میکنن به حضرت، خاکستر به سرش میریزن، با سنگ او را مورد اذیت قرار میدن. حضرت اونجا باید سکوت کنه، کنار بیاد. اما وقتی که در مدینه مستقر میشه و یار داره و اونجا نیرو نظام و انتظامات نظامی تنظیم میکنه، دیگه اینجا مسئله آیه جهاد میاد و مبارزه با دشمن رو اونجا مطرح میکنه. در همون وقتی که در مدینه است صلح حدیبیه پیش میاد، حضرت اونجا حاضر میشه که با مشرکان قریش کنار بیاد تا اینکه زمینه ای فراهم بشه برای فتح بزرگ، یعنی فتح مکه. لذا انا فتحنا لک فتحا مبینا در رابطه با صلح حدیبیه است، نه در رابطه با فتح مکه. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بگه این صلح مقدمه شد برای فتح. لذا شما شأن نزول این آیه را نگاه میکنید، شأن نزول مربوط به فتح مکه
نیست.
شأن نزول مربوط به مقدمه فتح مکه است. مقدمه فتح مکه کجاست؟ صلح حدیبیه است. تا اینکه در زیر سایه صلح هم بتونه سازماندهی کنه و هم دشمن رو بیشتر معرفی کنه و همه انسان‌هایی که دارای فطرت پاک دارن اینها رو بسیج بکنه بر علیه دشمن. امام مجتبی علیه السلام خب شجاع‌ترین انسانه، یعنی اگر امام حسن علیه السلام در کربلا بود همون کاری که امام حسین علیه السلام انجام داد انجام میداد، و اگر امام حسین علیه السلام در جای امام حسن علیه السلام بود همون کار را انجام میداد. و فتح الفتوح امام حسین علیه السلام در کربلا مدیون امام حسن است.
بله.
یعنی اگر صلح امام حسن علیه السلام نبود و امام حسن علیه السلام چهره نفاق را برملا نمی‌کرد، خود اونجا صلح‌نامه، اونجا چه قراردادی هست مثل این قراردادی که ماها واسطیم با پنج بلا به یک که همشون زدن زیر این صلح، دیگه بعد از اون دیگه معنی نداره صلح. به خاطر اینکه خب اونا ادعا می‌کردن که ما آدمای خوبی هستیم، ما می‌خوایم با شما کنار بیایم. معاویه هم همین حرفا رو می‌زد که خب اگه اجازه بفرمایید خب من این چند مدتی این حکومت رو پیش ببرم، بعد از منم من اصلا حق ندارم که کسی رو به جای خودم نصب کنم، دوباره
من هم نیستم.
بله بعدش هم دوباره به خود شما برمیگردانیم و من قول به شما میدم که سب بر علی و اولاد علی رو نداشته باشم، قول میدم که یاران شما رو به هیچ وجه نیازارم، قول میدم و قول میدم که تمام اون از شبت که صدقات و درآمدهایی که مال کوفه هست همش مال شما باشه، خود شما دیگه اینا رو در اختیار داشته باشید. تمام آنچه که گفت
زیر پا گذاشت.
خب حالا
باره کرد
و توهین کرد، تحقیر کرد. خب حالا دیگه مردم فهمیدن که عجب، این که به عنوان خلیفه پیامبر ادعا میکرد این یه آدم دروغگوی کذاب حقباز تمامه. خب حالا که این چنین شد، بعد وقت مردم میگن که آقا یا ابا عبدالله این درخت ها سبز شده، میوه ها آماده شده، آقا بیا ما دیگه کلا سرمون نمیره، ما در خدمت شما هستیم. اونی که دیگه بعد از سید شهدا علیه السلام قصه کربلا پیش میاد، دیگه انقلاب هایی که واسه از دیگری تا اینکه ریشه بنی امیه دیگه کنده میشه و بعد بحث بنی عباس غیر داره پیش میاد. میخوام عرض کنم که فضایی است که حضرت چاره غیر از این نداره. چرا؟ چون مردم بصیرت ندارن. یک، یاران خسته ای داره. دو، نفوذی های عجیب غریبی معاویه فرستاده که یاران اینها رو داره دلشون خالی میکنه. سه، بعضی از یاران خود فروخته شدن، نامه به معاویه مینویسن که شما اگر بخوای امام حسن رو کت بسته تحویلت بدیم تحویلت میدیم. چهار، حضرت رو با خنجر زخمیش میکنن، بهش حمله میکنن که نشون بدن به همه که این اصلا محبی نداره، یاری نداره. خب ببینید این فضا ایجاد میشه، بعد حضرت دیگه تسلیم میشه که بیاد تن به صلح بده تا این کم بصیرت اتفاق بیفته، تا کربلا شکل بگیره. لذا کربلا مدیون امام حسن علیه السلامه و به نظر من شجاعتی که امام مجتبی علیه السلام اینجا خرج داد، حاضر شد بهش بگن مذل المؤمنین، حاضر شد که تحقیرش کنن، حاضر شد به خاطر اسلام، به خاطر حفظ اسلام، به خاطر که مردم هزینه، این هزینه رو داد تا مردم بصیر بشن، آگاه بشن که دیگه کلا سرشون نره. اینم از اینجا درس کردم که علی حال چاره حضرت غیر از صلح نداشت. اگه مبارزه میکرد توسط یک کسی کشته میشد، شهید میشد که اون شخص اون وقت توی جامعه اسلامی اعتبار داشت.
درست.
اما امام حسین علیه السلام تازه کسی شهید میشه که هیچ اعتباری دیگه نه برای یزید باقی است نه برای معاویه که توسط این صلح رسوا شده است.
درست.
این حالا از این جهت که این شوفه برطرف.
خب استاد قبل از اینکه بریم سر سفره امام حسن مجتبی بشینیم و از فرمایشاتون استفاده کنیم، اگر اجازه فرمایید یه فاصله کوتاهی رو داشته باشیم. آره، فکر می‌کنم دوستانم یه بخشی رو آماده کردن، مداحی مولودی که بالاخره این شب شبشه دیگه، همینجوری که ما معرفت افزایی می‌کنیم از اون ور بخش شادی و نشاطش هم باید انشالله سر جای خودش باشه، باید شادی کنیم، مخصوصا در ولادت امام مجتبی علیه السلام. تازه به یک شب و یک روزم اکتفا نکنیم و این شادیمون حالا یکی دو روزی حداقل ادامه داشته باشه انشاءالله. الهی که همتون دلتون خوش باشه، غم و غصه تو دلتون نباشه و حاجت روا باشید.
نیمه ماه مبارک، ماه رحمان و رحیم، آمده میلاد مسعود کریم ابن کریم. گل گل واژه های شعر صدها چون کمیتی، من گدای خانه زاد و تو کریم اهل بیتی، من گدای خانه زاد و تو کریم اهل بیتی. کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن، کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن، کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن، کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن.
پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ان الحسن هدیه‌تون من رب العالمین لی، حسن هدیه است از سوی پروردگار عالم برای من. چقدر امشب دل پیامبر ما شاد هست، امشب امیرالمومنین بابا میشه، اولین فرزندی که خدا بهشون عنایت کرده امام حسن مجتبی علیه السلام هست. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها امشب مادر میشه. آخه وقتی کسی مادر میشه، یک کسی پدر میشه، یک کسی بابا بزرگ میشه مثل پیامبر گرامی اسلام، خب معلومه که خیلی دلشون شاده، معلومه که حال و هوای دلشون به خاطر دادن این نعمت بزرگ دگرگون شده. فرصتی است برای گرفتن حاجات. من میگم دوستای بیننده‌ای که التماس دعا دارید، اونایی که دائم پیام میدید به برنامه ما، به شبکه جهانی ولایت و میگید گرفتاری مشکلاتی هست، امشب شب گرفتن حاجت هست. هرچند اهل بیت ما انقدر عزیز و نازنین هستن که در شهادتها هم حاجت میدن، گره های ما رو حل میکنن، اما این فرصت ولادت یک فرصت ویژه است که هم دل پیامبر ما، هم دل حضرت امیرالمومنین صدیقه طاهره و همه اهل بیت عصمت و طهارت و وجود نازنین مولا و آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شاد هست. از این شادی باید خوب استفاده کنیم و هر چی ازشون می‌خوایم بخوایم، کم هم نخوایم، زیاد بخوایم. اونها دیگه سجیت کمل کرمن دیگه، هر چی بخوایم اونها انشالله و لطف و کرمشون به ما عنایت میکنن. برنامه زنده سبت کریم شبکه جهانی ولایت، استاد گرانقدر و دوست داشتنیمون حاجی ملکی نازنین و بزرگوار، و قرار هست که همونطور که قول دادیم بشینیم سر سفره امام حسن و برخی از روایات و فرمایشاتی که از ایشون به دست ما رسیده شما بیان بفرمایید.
من یادم رفت اینو عرض کنم آقای اسماعیلی که آیاتی که در شأن حضرت نازل شده، خب یکی آیه
خود امام مجتبی، یعنی
تطهیر، بله دیگه، یعنی
شامل ایشون میشه،
شامل ایشون هم میشه دیگه. شما داستان کسا، حدیث کسا و آیه تطهیر از جمله از افرادی که زیر اون کسا و عبا بودن امام مجتبی علیه السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این مورد خطاب این آیه، انما یرید الله لیذهب عنکم، کم یعنی از تو ای پیامبر، از تو ای علی، از تو ای فاطمه، از تو ای حسن و از تو ای حسین. از امام حسن علیه السلام این آیه در شأنش
و جز اهل بیت هستند.
اهل بیت دیگه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. شما میدونید که اونجا اون حدیثی کسایی که دو تا نقل داره، یه حدیثی که کسایی مختصره و یک حدیثی که کسایی مفصلی که توی مجالس هم خونده میشه، اون مختصر هم از طریق برادران اهل سنت ما سندشو داریم، سند معتبر، هم از طریق شیعه که حضرت علی حال اون کسا رو فهم کرد و یکی یکی از یاران خودش رو اصحاب کسا رو زیر اون قرار داد، و بعد هم این آیه نازل شد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. از جمله آیات دیگری که در شأن حضرت نازل شده مباهله است. لذا اون بزرگان مسیحیان نجران وقتی که این چهره مبارک امام حسن و امام حسین علیه السلام رو دیدند، و دیدند که حضرت، یعنی پیامبر، با افرادی کمی آمده پای کار،
از عزیز کرده هاش آورده.
لذا اصلا اول با هم صحبت میکردن، میگفتن که اگه دیدیم پیامبر یه لشکر داره با خودش میاره، نه خبری نیست، ما حاضرین باش مباهله کنیم. اما اگه دیدیم نه کم آمده و عزیزترینش آورده دیگه نمیشه با اینها. لذا اون چهره‌ای که در صورت که اینها باش مواجه شدن چهره امام مجتبی علیه السلام که قول تعالی ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، سپس بیه مباهله کنیم.
اینجا ابناءنا
ابناءنا یعنی امام حسن و امام حسین. این هم یکی از آیات از صورت خدمه اون سوره دهر آیه اطعام. این هم باز انما نطعم کن لبچه الله، داستان داستان امام حسن و امام حسین علیه السلام. یعنی تو اون آیه هم در حق پنج تن علوا از جمله امام مجتبی علیه السلام نازل شده. شأنیت و شخصیت بسیار بالاست. من یه تعبیری خدا رحمت کنه علامه جعفری
رحمت الله علیه
میفرمود، من هیچ وقت این جمله یادم نمیره، ایشون میفرمود که ایشون در بوده هست امیر این رو سلام الله علیه میفرمود که این که میگن علی شخصیت ناشناخته، میدونین چرا؟ با اون لهجه شیرین ترکیش، فقط به خاطر این که آخه هرچی که علی داره ما نداریم که مثلا بگن که علی شجاع، امام شجاعت داشته باشین بعد بگیم ها عجب پس اون خیلی شجاعتش بالاست. اصلا جنس شجاعتش مثل جنس شجاعت ماها نیست، جنس علمش و عظمت علمش مثل علمهای ما نیست، سخاوتش، ایمانش، تقواش اصلا جنس، ولی ما نمیتونیم علی رو بشناسیم. من میخوام عرض کنم که نه تنها علی را، اولاد علی را همچنین، همشون نور واحدن دیگه، از جهت وصل به وحی و ملهم به وحی بودنشون یکی هست. لذایی باید تلاش کنیم یه مقداری نزدیک بشیم به شعاع نورانی این شخصیت های نورانی تا بهره ببریم از این نور وجودشون، والا حقیقت نوریه اینها رو ما نمیتونیم درک کنیم. من واقعا نمیتونم بفهمم که یک کسی همه هستیش رو در راه خدا انفاق کنه، اونم نه یک بار، دو بار، همه هستیش رو، نصفش رو چند بار انفاق کنه. 25 بار پیاده از مدینه تا مکه با اون عشق و ولع به زیارت بره. این رو ما خیلی نمیفهمیم. انشاءالله آقا جانمون بیاد حجت سلام علیه تشریف بیاره، اون وقت وقتی که حضرت رو شناختیم، چون میدونی که بعدی حضرت تشریف میاره دست بر سر انسان ها میکشه و عقول انسان ها
کامل میشه،
و اون عقل کامله که میفهمه انسان کامل رو درک کنه، بلا عقل ناقص نمیتونه بفهمه، در حد ظرفیت خودش میفهمه و ظرف ما هم خیلی کمه. لذاست که از وقتی ظهور میکنن علم تا اون وقت دو درجه ارتقا پیدا کرده، بعدی حضرت تشریف بیارن علم به 27 درجه ارتقا پیدا میکنه، یعنی 25 برابر بیشتر میشه. خب معلومه عقل وقتی کامل شد علم هم
کامل
درجه بالا میره. حالشون با این همه کشفیاتی که انسان انجام داده، این همه رشد و ترقی تو علم ما داریم، الان احتمالا تو درجه یکیم، به درجه دوش حالا
نرسیدیم.
در زمان ظهور حضرت تازه میشه به درجه دو و وقتی حضرت ظهور میکنن اون وقت علم میشه 27 برابر اونچه که بوده. عرضم اینجا بود عقل وقتی کامل شد اون وقت انسان ها عاشق امام زمان علیه السلام میشن، اون وقت مسیحی ها همه مسلمان میشن، یهودی ها همه مسلمان میشن، و اون عدالت واقعی در زمان ظهور حضرت اتفاق میفته. عرضم این بود که ما امام مجتبی علیه السلام رو و انبیاء معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو نمیشناسیم حقیقتشون. فقط باید بگیم که آخه ما چی از اونا داریم که بگیم که آها فهمیدیم. خب حلوای تنترانی
تا نخوری ندارم.
نداری
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
اینا می‌خواستم عرض کنم که آیات زیادی هم در شأن حضرت هست. اگر اجازه فرمایید من یکی از کلمات حضرت که واقعا وقتی یادداشت میکردم این حدیث رو، این حدیث رو من مکرر خوندم و گفتم جای دیگه، مدتی از ذهنم رفت و دوباره یادداشت
کردم. خب حالا تو ذهنتون که هست جاها دیگه، قبل از که بپره یه وقتی
نه اصلا نوشتم
نوشتید. خب پس ما یه تلفن بگیریم بعد انشالله. ما نگران این بودیم که یه وقتی خلاصه. خیلی متشکرم، ظاهرا بیننده بزرگوار پشت خط هستن، صحبتایشون رو بشنویم و باز هم در خدمت حضای ملکی عزیز و نازنین هستیم و صحبت‌های شیرینشون رو استفاده می‌کنیم. آقای جعفری از کرج پشت خط هستن. آقای جعفری سلام به شما.
سلام و علیکم. بنده هم به نوبه خودم سلام دارم خدمت جناب عالی آقای اسماعیلی اگر اشتباه نکنم و استاد ملکی. بعد یه تبریک جاسانه خدمت این ایام، این ولادت، ولادت کریم اهل بیت در ماه قرآن کریم را خدمت کارمندان عزیز تک به تک شبکه ولایت و تمامی شیعیان جهان تبریک می‌نمایم. واقعا اسم در ماه قرآن ولادت کریمه اهل بیت به نام امام حسن مصطفی که شبیه طبق روایات پیامبر عظیم هم داشتن، طبق روایات امام حسن کسی است که شبیه از لحاظ به پیامبرم نزدیک بودن. یک من یه سوالم دارم خدمت شما. یکی من میخوام این اصلا ولادت حضرت امام حسن مصطفی، شغل امام حسن مصطفی، شهادت امام حسن مصطفی را این پازل را جمع کنه آدم هر تک اگر میره، یعنی مقدمش، یعنی جوابش شهادت امام حسین میشود. به نظر آقای مرفی من این آقای تک تک اینا را کنار هم بذاره به اینجا میرسه. این یک سوال. سوال بعدی هم در دوله رضوان با پیامبر امام حسن بودن در اون این داستان، اونم برای من این مقداری هم ممنون میشم، این مقداری مطمئنی توضیح بدن اون قراری که با پیامبر و در رضوان داشتن امام حسن بودن یا من اشتباه بودن؟ ممنون میشم، تشکر از شما، وقت زمان نگیرم.
ممنونم از شما، متشکرم. انشالله استاد جواب میدن. تشکر از تماس شما و نکاتی که فرمودید. خدا نگهدارتون باشه انشالله، خدا حافظتون باشه. خب استاد، بخش اول که تماس سوال نبود، حالا آره یه جورایی تایید فرمایشات شما بود.
بله.
که در واقع مقدماتی که امام حسن مصطفی علیه السلام مهیا کردن برای قیام عاشورا و کربلا بود.
بله. که ما تعبیر میکنیم که کربلا مدیون
صلح امام مصطفی
و تحمل های سختی های و نیش های نزدیکان شما میدونیم حجر ابن عدی که خب یکی از صحابی از تعمیر سلامون علیه، ولی فضا رو ترک نمی کنه و علیه حال بی توجهی به حضرت امام حسن علیه السلام میکنه، بعضا کم لطفی میکنه که تو میگه فرزند علی نیستی، خب تو چرا پس این گونه زانو بغل گرفتی و کاری نمی کنی؟ لذا خودش قیام میکنه و برسته قیامش هم خوب به شهادت میرسه. از زمینی که در بین یارانش هم مظلوم
یا خود جناب ابن عباس که حالا
باز دیگه مثلا شما این عبیدالله ابن عباس خوب فرمانده حضرتشون رو انتخاب میکنه، ولی اینها رو دشمن میخره، نفوذ میکنه و اینها تسلیم معاویه میشه. مظلومیت امام مجتبی علیه السلام اصلا قابل فهم نیست. ما کربلا رو خب اصلا خود اهل بیت بودن که هر مناسبتی هست فلش دادن کربلا. کربلا اصلا قابل قیاس با هیچ چی نیست.
بله.
ولی مظلومیت امام مجتبی علیه السلام بگم تنه میزنه به تنه امام حسین علیه السلام در کربلا، کم نگفتن مظلومیتش. بله این نکته اولش.
بله اون قسمتی
که نکته دومیش که در بحث
هیئت
رضوان که همون بحث همون صلح حدیبیه اونجا اتفاق افتاد دیگه، حضرت اون وقت 3 سال بیشتر نداره و بعید میدونم که حضرت اون وقت بخواد مشرف بشه به حج و بعیده که ایشون اونجا حضور داشته.
حالا یه تعبیر رو رهبر معظم انقلاب داشتن، نرمش قهرمانانه. اینم تعبیر قشنگیست که حالا یعنی در اوج عزت در مقابل معاویه می ایسته امام مجتبی علیه السلام، شرط میگذاره، هرچند اون طرف شرط ها رو رعایت نکرد اما شرطی رو میگذاره و در واقع
در مقابل دشمن حضرت کاملا نرمشش قهرمانانه بود، اما در مقابل دوست
بله.
خیلی اذیت کرد حضرت رو، اون نیش هایی که خودی ها زدن و خیانت هایی که خودی ها کردن،
اون قربت و مظلومیت امام مجتبی
خودش رو نشون بود.
خدا
خدمت شما که این حدیث خیلی حدیث زیبایی است. فرمود که حالا حضرت دیگه حالا حکومت میشون میدهیم که 7 ماه حضرت بیشتر در منصب امامت ظاهری و خلافت باقی نموند. بعد از 7 ماه بود که واگذار کرد، یعنی اون بحث صلح مطرح شد و دیگه حضرت
نزدیک 10 سال هم
بله دیگه 10 سال در همین سکوت به سر برد، دیگه از کوفه جمع کرد و تشریف برد به مدینه. خب حالا کوفه ای که محل حکومت از تعمیر است و همه نیروهاش اونجا مستقرن، در صورت حال در مدینه قرار گرفته و فرصت کارهای ترویجی و تبلیغی و تربیتی داره نسبت به کسانی که میفهمند حضرت. در یکی از فرمایشات حضرت فرمود که عجب تو به من، یکفر و فی معقوله کیف لا یکفر و فی معقوله. من خیلی تعجب میکنم، من حسن سلام الله علیه خیلی تعجب میکنم که آدم ها چرا درباره خوراکی هاشون و اون چی که مربوط به شکمشون هست تفکر میکنن که خب چی بخورم چقدر بخورم.
حواسشون هست،
برو حواسشون هست که فیجنب و بطنه ما یعذی، لذا چون فکر میکنن دربارهش بطنشون رو شکمشون رو از چیزی که اذیتشون کنه ضرر برشون داشته باشه به اصطلاح حس میکنن شکمشون. خب فرمود این نه اینکه بخواد حضرت این رو در صورت که تقبیل کنه که چرا شما به فکر بطنتون هستی، فرمود نه، من تعجبم اینه که همونجور که برای بطنتون شکمتون و اون چی که در شکمتون قرار میگیره غذاهایی که میخورید فکر میکنید، چرا برای معقولتون فکر میکنید؟ عجب شده من، یک فروفی معقوله ولا یک فروفی معقوله. بعد فهمید که چون درباره معقولات عرض میکنم معقولات رو فکر نمیکنه، یود و صدره و ما یردی، رها میکنه روحش را و شخصیتش را نسبت به اون چیزی که او را رتی و پست میکنه. یعنی چطور؟ اون چیزی که دارید میخونید فکر نمیکنید اون که میخونید برای روحتون مناسبه یا مناسب نیست. اینی که میبینی روح شما را مکدر میکنه یا نمیکنه. نسبت به قضا که میرسه میگه چیه این؟ این فاسد شده یا فاسد نشده؟ سوال میکنی. هر قضایی رو نمیخوری، هر قضایی رو از هر نقاضی نمیخوری، معقول هم هست، کار درستی هم هست. میگه پس چطور نسبت به جسمت، نسبت به بدنت این گونه تفکر میکنی، مشورت میکنی، فکر میکنی، اما نسبت به معقولت اینجوری نیست؟ اصلا راهاش کردی، یود و صدره و ما یردی، اصلا ول کرده، رها کرده صدرش رو نسبت به چیزی که یردی یعنی ردی و پستش میکنه. حالا امروز های اسم نگاه کنید، مثلا ما بچه هامون رو مراقب پوشاکشون هستیم، مراقب غذاشون هم هستیم، حتی میگیم چرا غذا کم میخوری، قسطم میخوریم، حتی پزشک میگه میگه آقای غذاش خیلی کمه، کار خوبی هم میکنیم. علی حال یکی از وظیفه هایی که به دوش پدر مادر هست اینه که غذای مناسب به بچه هاش بخورانه، مقوی باشه مناسب. فرمود در طبق فرمایش حضرت که خب حالا چرا پس نسبت به رفیقش که داره رو معقولش و داره رو صدرش و فکرش و روحش راجب اون چرا وسواس و حساسیت نشون نمیدی؟ که حالا اون رفیقش کیه؟ اون مدرسه که میفرستی چه مدرسه ایست؟ اون محیطی که ایشون قرار گرفته چه محیطی ایست؟ این گوشی که در اختیارش گذاشتی این با این گوشی کجا تو کجای عالم میره؟ کجاها سرک میکشه؟ خب پدر مهربان تو که اینقدر دلت داری بچهت میسوزه که حق هم از باید بسوزه، چرا برای بطنش دلت میسوزه؟ هم برای صدرش، برای روحش، برای اینکه این انسان بهشتی شود، جهنمی نشود، عاقبت به خیر شود، عاقبت به شر نشود، چرا به این فکر نمی کن؟ این خیلی فرمایش حضرت وسیعه و قابل تطبیق با وضعیت امروز و فردای بشره که انسان هم نسبت به خودش، هم نسبت به کسانی که تحت تربیت او قرار داره که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم
و اهلیکم نارا،
شما خودت رو و خانواده‌ات رو باید از آتش جهنم
حفظ کنید. مسئولیت داریم، وظیفه داریم.
این که حالا بعضیا میگن که ما که وظیفه ندارم دیگه ما بهش ببریم، نه اتفاقا ما وظیفه داریم. قرآن میگه وظیفه داریم. چطور؟ المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اولیاء بعض یعنی سرپرست همان، دلسوز همان، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، نمیذارم، میگه نمیذارم تو به سمت منکر بری، من تو رو دوست دارم، من نسبت به تو احساس مسئولیت میکنم. میگه خب پس تو چطور احساس مسئولیت نسبت به بطنت میکنی؟ نسبت به صدرت؟
نه،
صدر یعنی شخصیت دین روحت، هر جا سرک میکشی. این راجع به خودت، راجع به بچه‌هات، غذای سالم، نمیدونم فضای سالم، همین رو بهش فکر میکنی، اما فکر نمیکنی که بچه‌های شما توی ماهواره‌ها به کجا میرن؟ علی حال پشت صحنه این ماهواره ها و این صحنه های مستهجن کی خوابیده؟ اینا دنبال چی میگردن؟ اینا میخوان به بچه های ما تمدن بدن، علم بدن، دانش بدن، معرفت بدن، یا میخوان لودگی بدن؟
حالا استاد من داشتم فکر میکردم خب الان ما مثلا تحریمیم دیگه در همین کشور اسلامی ایران، از سمت حالا آمریکا و اروپایی و اینا استکبار تحریمیم، اما وقتی که میریم میبینیم که در بعضی چیزا نه تنها تحریم نیستیم بلکه خیلی هم همه چی فراهمه. توی اینترنت خیلی راحت، تو لوازم آرایشی خیلی اینترنت، توی گوشی تلفن همراه. اگر ما تحریمیم خب چرا تو این چیزا تحریم نیستیم؟ پس نه، یه هدفی پشتش هست.
بله، لذاست که از امام هادی علیه السلام هست فرمود که اگر نبودن علمای ما که شیعیان ما را از شبکه های شیاطین حفظ کنن، کسی در دین باقی نمیموند، همه مرتد میشدن.
اون موقع هم بوده بالاخره از این فضاها. بله، متفاوت، جنسش فرق میکنه.
اصلا اونجا بعضی شبکه داره، یعنی تور، میگه اینها شیاطین اینها رو در تور میانداختن و همه رو از دین منحرف میکردن. خب من الان عرضم اینه، در صورت از زمین و زمان داره این تورهای شیطان روی بچه های ما و جوان های ما اینها داره انداخته میشه. حضرت فرمود که خب آجون، خب شما نسبت به قضاتون، نسبت به لباستون، اینا همه رو یه چیزای مادی رو از میکنید، فکر میکنید، مشورت میکنید، اما نسبت به روحتون چی؟ چون انسان با روحش محشور میشود، این جسم که تبدیل به خاک میشه و در قیامت هم یه جسم دیگری به ما داده میشه. چون جسم ما که از اول 7 سال به 7 سال کلا عوض میشیم دیگه، ما کل سلول های ما عوض میشه. یعنی اگه کسی بگه که قسم بخوره بگه این دستی که 7 سال پیش مثلا دزدی کرده، این دست اون دست نیست، از حیث واقعیت خارجیش درسته، چون این سلول ها اون سلول ها نیست، عوض شده. مده چون این منسوب به انسانه، این حرف از درستی نیست، چون اعتبار انسان به شخصیت انسانه، به جسم انسان نیست. حالا خیلی از انسان ها هستن که معلولن، یعنی ما میگیم نه شخصیت نصفن، نه، اینا خیلی هم شخصیت کاملی دارن، چون هیچ وقت بودن پا یا بودن دست بازی کمال شخصیت انسان
نمیشه،
نیست. این تعبیر حضرت، نمیدونم چقدر وقت داریم حدیث دیگه
بعد ما یه کمی داریم و یه بیننده بزرگوارم پشت خط هستن، چون حالا برخی از دوستای بیننده دلشون میخواد که یه جورایی شادی و نشاط و محبت خودشون رو نشون بدن. آقای جباری از اصفهان فکر میکنم چند بیتی شعر قرار بر ما بخونن. آقای جباری سلام به شما، طاعت و عبادت قبول.
سلام علیکم، حالت خوبه؟
ممنونم، متشکرم.
قربون شما، عادتتون نکن با برنامه دیگه. خدا
سلامت باشید،
خدا کمکتون کنه. به خدا، من می‌خواستم چند بیت چیه در امام حسن مجدبا بخونم.
بله بفرمایید.
الان من شروع کنم؟
بله بفرمایید، چرتون رو بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاش بودی چرب و بلا کنار حرمم، حرم داشتی حسن. کاش بودی چرب و بلا و صدا تو هم داشتی حسن. مرد و زن بود، مادرمون فاطمه بیمن بود.
خب آقای جبانی، صدای شما قطعات میشه. من عذرخواهی میکنم از شما، متشکرم، چون کیفیت صدای شما مناسب نیست. حالا انشالله اگر فرصت بود بازم در خدمتون هستیم. استاد در حد 2-3 دقیقه جمع‌بندی مطالب و اگر این روایت هم باز میخواید کاملش کنید، هر جور صلاح هست.
من یک روایت دیگری از حضرت که شاید کامل کننده این باشه یا به عبارتی پاسخ بده به این که خب اگر ما بخوایم بر طبق این حدیث عمل کنیم چه کار کنیم، حضرت یه تعبیر خیلی کوتاهی داریم فرمود که من عبد الله عبده الله له کل شیء. اصلا چیز عجیبیه دیگه. تو بیا بندگی خدا رو بکن، خدا همه چیز رو در خدمت تو قرار میده. یعنی اون به مقام عبودیت برست، العبودیت و جوهرتون فی کنه هر ربوبیه. یعنی اگر تو بنده خدا باشی، خدا من همه چیز رو به پای تو
میریزه.
حدیث بالا میخواست اینو بگه، تو همش بنده شکم بودی، یعنی همش به شکمت فکر کردی، نه به شکمت فکر نباید بکنی، نه بکن، ولی همش به شکم فکر کردی، اما به روحت فکر نکردی که این روح تو باید مقام بندگی برسه. اهدنا الصراط المستقیم، به صراط مستقیم برسه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، به مقام عبودیت برسه. پس چطور به عبودیتت فکر نکردی؟ چطور به ورود و خروج های ذهنت و فکرت و قلبت فکر نکردی؟ چطور در دروازه دلت ننشستی ورود و خروج های اونجا رو کنترل
کنی،
اما در دروازه دهانت نشستی هر چیزی نخوردی؟ چطور در دروازه دهانت ننشستی هر چیزی نگویی و هر کسی هر چیزی نگویی، اما نسبت به خوردن چرا کنترل رو انجام دادی؟ در خلاصه کلام حضرت اینه که بیا و بنده خدا باش، هم به بطنت فکر کن شکمت، هم به صدرت فکر کن تا بنده خدا بشی. وقتی بنده خدا شدی همه میشن بنده تو، همه در خدمت تو و در اختیار تو قرار میگیرن.
درست، بسیار عالی. استاد ما دلمون میخواد حسن ختام برنامه امشب سبت کریم ما با دعاهای شما باشه، چون بر صورت شب عید هست و دعاها هم مستجاب، ماه مبارک رمضان هم به نیمه رسیده و شما دعا کنید، ما آمین میگیم، دوستان بیننده آمین میگن، انشالله مستجاب بشه.
خواهش میکنم. این فقره از دعا که به نظرم مربوط به چیزی که هر روز میخونید در ماه مبارک رمضان، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، این دعا در اصل درخواست فرجه. چون شما وقتی سرور بر قبور نازل میشه باید که از در ظهور کنی. در روایت داریم که از در وقتی ظهور کرد همه اهل قبور مسرور میشن. و فراز بعدیش میگم که اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. ما این دعا رو میکنیم که اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. مسلمان ها گرفتارن، مسلمان های یمن گرفتارن، مسلمان های غزه گرفتارن، مسلمان های فلسطین گرفتارن، مسلمان های سوریه گرفتارن. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین.
الهی
اللهم اشف کل مریض. خیلی ها مریضن و این روسا دوست دارن که با عنایت کریم اهل بیت شفا پیدا کنن. اللهم اشف کل مریض. و آخرین دعا، اللهم غیر سوء حالنا به خود حال.
الهی آمین. انشاءالله که همه این دعاها در حق همه ما مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
ای ماه الهی، امشب ای ماه الهی، آفتا با برده ای، امشب ای ماه الهی، آفتا با برده ای، اختری تابان به برج بوتر آبا برده ای، گلبن سبز ولایت را گلابا برده ای، یا که از بحر نبوت در نابا برده ای، کمتر تاها دلت روشن تبارک کتر تاها دلت روشن تبارک زاده ای، این مبارک ماه را ماه مبارک زاده ای. دامن ماه سیام امشب دهد بوی حسن، آسمان ها سجده آوردند و در کوی حسن، مه خود را کرده گم در پرتو روی حسن، ماه زیبایی گرفت از حسن دلجوی حسن، ماه کنعان ولایت یوسف زهراسین، اولین فرزند حیدر دومین مولاسین، اولین فرزند حیدر دومین مولاسین. شب ای ماه الهی، آفتا با برده ای، امشب ای ماه الهی، آفتا با برده ای، اختری تابان به برج بوتر آبا برده ای، گلبن سبز ولایت را گلابا برده ای، یا که از بحر نبوت در ناب آورده ای، کوثر تاها
سر تاها دلت روشن تبارک زاده ای. این مبارک ماه را ماه مبارک زاده ای.
این کریم اهل بیت این مظهر لطف خدا، این کریم اهل بیت این مظهر لطف خداست، این امام دومی اول عزیز مصطفی، این فروق سومین چارم نفس اهل کساست، این گرامی وارث صبر علی مرتضی. ای تمام شیعیان این است مولای شما، ای جوانان بهشت این است آقای شما، ای جوانان بهشت این است آقای شما. امشب ای ماه الهی آفتا با برده ای، امشب ای ماه الهی آفتا با برده ای، اختری تابان ز برج بوسرا با برده ای، گلبن سبز ولایت را گلاب آورده ای، یا که از بحر نبوت در ناب آورده ای، کوثر طه دلت روشن تبارک زاده ای، کوثر طه دلت روشن تبارک مبارک ماه را ماه مبارک
داده ای. خب به چه شب قشنگ و زیبا و نورانی و باصفایی، در حالی که ماه تو آسمون قرصش کامل است و ایام هم ایام البیز دیگه، 13 و 14 و 15 هر ماه رو، و ماه مبارک رمضان رو بهش میگن ایام البیز، که حالا بعضی فکر میکنه فقط اختصاص به ایام ماه رجب داره که مردم اعتکاف میگیرن، اما ایام البیز زمانی است که بیز به معنی سفیده، یعنی وقتی که ماه کامله و سفیده. و این شبها هم یکی از اعمالی که سفارش شده خواندن دعای مجیره. من خواهش میکنم عزیزانی که گرفتاری دارن، مشکل دارن، گناه و معصیت که هممون کل بارمون خلاصه سنگینه، یه نگاهی به کتاب شریف مفاتیح داشته باشن، دعای مجیر رو بیارن. ابتدای دعای مجیر ببینید چی نوشته. یک روایت از پیامبر اومده که خیلی عجیبه، که اگر کسی به اندازه ریگ بیابان‌ها، اگر به اندازه قطرات باران گناه و معصیت داشته باشه، خدا به برکت این دعا که کسی که در این 3 روز یعنی 13 14 15 ماه مبارک رمضان دعای مجیر رو بخونه، خدا گناهانش رو می‌بخشه، برای رفع گرفتاری، برای فقیر، اونایی که فقیر هستن میخوان غنی بشن، وضع مالیشون بهتر بشه، و خیلی خاصیت های دیگه داره که انشالله حتما بخونید و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اما یه مهمان عزیزی داریم، سید احمد باقریان عزیز و نازنین، ذاکر و مداح اهل بیت عصمت و طهارت، و انشالله قرار هست که از نفسشون استفاده کنید. سید جان سلام به شما، خوش آمدید، طاعات عبادات قبول، عید شما مبارک بشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون، انشالله که نماز و روزه ها و طاعاتشون قبول باشه و این عید خجسته رو هم بهشون تبریک عرض کنم.
ممنون و متشکرم. خب عزیزان خوب بیننده برنامه سبت کریم، من باید از محضر شما مرخص بشم، خداحافظی بکنم. حسن ختام این برنامه قشنگ در این شب میلاد موفور و سرور آقا امام مجتبی کریم اهل بیت، استفاده کردن از نفس گرم برادر عزیز گرانقدرمون ذاکر اهل بیت آقای احمدیان هست، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد استفاده میکنیم و لذت میبریم، و من هم از محضر شما مرخص میشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی نظر به حاجت بسیار می کنی، وقتی نظر به حاجت بسیار می کنی، تکیه به لطف حضرت دلدار می کنی. تا که به دادمان برسد نسخه طبیب، خود را دوباره خسته و بیمار می کنیم. ویرانه ایم و با دمش آباد می شویم. وقتی یقین به قدرت معمار میکنیم، او آمده به جود و کرم آبرو دهد، مثل همه به رحمتش اقرار میکنیم. ماه خدا به نیمه رسید و دم از آن، با ذکر سبز یا حسن افطار می کنیم. در این شب خجسته که بابا شده علی، ایدی ما رسیده ز دست خود علی. آقای من چه شبی امشب، قربون اسمت برم آقا جان. دنیا چشیده طعم مسیحای تو را، هر لحظه دیده جلوه مولای تو را. آقای من یوسف به قعر شاه غریبی بسنده کرد، وقتی که دید نور تماشای تو را. آری آری خدا همه هنرش را به رخ کشید، آری خدا همه هنرش را به رخ کشید. با دست خود قلم زده زیبایی تو را، چشم زمانه در تن دنیا ندیده است. چشم زمانه در تن دنیا ندیده است. یک دم لباس صبر و شکیبایی تو را، قربون دلت برم آقا جانم یا امام حسن. چشم زمانه در تن دنیا ندیده است. یک دم لباس صبر و شکیبایی تو را، این وسعت کرامت تو ایها الکریم اثبات کرده صحبت آقایی تو را. جانم به این بیت ما را خدا نوشته، فقیر عطای تو صدها هزار، حاتم تایی گدای تو. پسر فاطمه
ما را خدا نوشته فقیر عطای تو صدها هزار ها تمتایی گدای تو. آقا جانم دریای التفات شما موج میزند، رو به سواحل دل ما موج میزند. جانم در بین ربنای سحرهای عاشقی بی وقفه التماس دعا موج میزند. نام تو را، نام تو را که میبرم احساس میکنم لحظه به لحظه اثر خدا موج میزند. هر جا که میروم به تو بر میخورم حسن، اصلا حضور تو همه جا موج میزند. حقا برای دیدن فیض کرامت است اینجا، اگر که خیلی گدا موج میزند دیگر نمی شود به غم و غصه دل اسیر. دست مرا بگیری اگر ایها المجیر. آقا جانم کیا حاجت دارن تو این شب عزیز، کیا میخوان رزق شب قدرشون زیبا نوشته شه؟ امشب شبشه، هرچی میخوای ازش بخوا که آقا واسطه فیض حق از قدیمه. این شب و هر کس به عباش دخیله، افطاری پای سفره کریمه، آب سفرش از زمزمه، نونش و پخت فاطمه، نمک سفرش دمه حسین. چه صفایی داره یه شب، بگیریم از آقا رو تب، بخونیم با خودش رو لب حسین. بیا و دربه خونشو بزن، رهاشو امشب از غم و مهان. روزتو وا کن با یا حسن، روزتو وا کن با یا حسن. تموم بخشش و کرامتش رو خدا تو این پسر به رخ کشیده، پیام آورده جبرئیل امین. مبارک مقدم نورسیده، قد و بالاش حیدریه، ناز چشماش مادریه، به خدا که محشریه حسن. حسن خلقش زبون زده، انگار آفتاب بیرون زده، وقتی رو دوش احمد حسن. آیا به گدای خیش جا خواهی داد؟ از دست خودت به ما قضا خواهی داد؟ هر بار که بر در شما رو آرین، تو بیشتر از نیاز ما خواهی داد. صلی الله علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله.
مولا تو سلیمانی و من مورم، تو جلوه خورشیدی و من کورم، تو به ملک عشق امپراتوری، من به تابعیت تو مأمورم، من به عشق تو قلندر شهرم، با دل غریب با غمت قهرم، با علی علی به حق شدم محرم، مجنون تو مجنون تو مجنون تو تا ابد و دهرم. خونه ی علی آینه بندونه خرابونه، حق زده به نام ترش فرساسر، من که حسرت غلامی قمبر، کار عاشقاتین شباینه تا سحر فقط مدد مدد هیدر، عشقم تو نوکرای باشم تا قمبر قمبرای تو باشم، مبتلا به ماجرای تو باشم تا عمر دارم تا عمر دارم تا عمر دارم برای تو باشم. خونه ی علی آینه بندون